خبرگزاری ایلنا و یفسوت هنوز گزارش اتفاقات یاسوج را ندیدم، اما اگر در این گزارش موارد خلاف قانون ذکر شده باشد مطابق قانون با آن عمل می‌کنیم. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، اعتقاد دارد که دولت حسن روحانی نشان داده است که برای قانع کردن مخالفان خود و یا به حاشیه راندن آنها کار دشواری در پیش رو دارد.
سه ماه مانده تا انتخابات یک دوران سختی برای دولت آقای روحانی خواهد بود، به خصوص با توجه به کارنامه‌ای که خود آقای روحانی داشته در مقام یک فعال و بازیگر سیاسی امنیتی مهم در جمهوری اسلامی، که آیا خواهد توانست مخالفان خودش رو به ویژه گروه‌های فشار و اقتدارگرایانی که مرتبط هستند با نهادهای امنیتی نظامی مخالف دولت رو کنترل و مهار کنه یا خیر. به نظر میرسه دولت کار آسانی در پیش نخواهد داشت.
این نخستین بار نیست که مراسم سخنرانی در ایران و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برهم می‌خورد. پیش از این از جمله سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در ورامین و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در شهر اندیمشک نیز برهم خورده بود. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
نیروهایی که مخالف انتخابات حتی محدود هستند این بار با این حملاتی که شروع کردند که کاملا سازمان یافته است، یعنی حملاتی نیست که در اینجا یا اونجا باشه، و این حملات حتی محدود اومده تا محافظه کارترین، تا کسانی که توی اصلاح طلب ها حتی موازه تندی نداشتن، اینها رو هم در بر گرفته، نشون میده که یک اعمال فشاری داره وارد میشه که حتی این نیروها خودشون انصراف بدن از شرکت در انتخابات، یا اینکه اگر هم شرکت میکنن هیچ امکانی برای تماسگیری با مردم و طرح مسائلشون رو نداشته باشن.
حمله به آذر مسعودی در یاسوج واکنش های ایرانی به همراه داشته است. به گزارش سایت استان کهگیلویه و بوی رحمت، بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج و جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه آزاد یاسوج، رئیس این دانشگاه و فرماندار یاسوج را متهم به همکاری با اصلاح طلبان کردند و نوشتند خط قرمز محیط دانشجویی به خصوص در این استان مسئله فتنه و فتنه‌گران است. در طرف مقابل به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله موسوی تبریزی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان و دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، گفت هیچ کس حق ندارد سخنرانی‌هایی که مجوز وزارت کشور و فرمانداری دارند را تعطیل کند و یا در آن اغتشاش ایجاد کند، اما به گفته او افرادی به ظاهر خودسر که ماهیت واقعیت آنها مشخص نیست این سخنرانی‌ها را به هم می‌زنند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس، نیز به ایلنا گفت اینکه به یک فعال سیاسی خانم که تنها قصد سخنرانی در دانشگاه داشته و برای انجام این کار مجوزهای قانونی لازم را هم تهیه کرده با چاقو حمله بشود بداخلاقی است و هیچ ثمره‌ای برای کشور به همراه نخواهد داشت.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. 19:38 دقیقه از شنونده رادیو فردا هستید. روز اول دسامبر، فردا 10 آذر، روز جهانی ایدز است. سازمان ملل متحد در پروژه تازه اعلام کرده تا سال 2030 میلادی، یعنی 15 سال دیگر، تمام کشورهای جهان باید دست به دست هم بدن تا بیماری ایدز رو تحت کنترل در بیاورند. به همین مناسبت همکارم الهه روانشاد با دکتر آرش علایی، متخصص ایدز در آمریکا، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره پروژه جدید سازمان ملل پرسیده. دکتر آرش علایی در نیویورک:
ببینید، هدف گذاری سازمان ملل تازگی نداره. در سالهای قبل هم برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله از طرف سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با کنترل ایدز پیشنهاد شده. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت میتونن برنامه‌هایی رو پیشنهاد کنن و شاخصهایی رو بذارن و دعوت کنن از کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که فعالیت‌هایی در راستای اون پیشنهاد ها صورت بگیره، و الان پیشنهاد جدیدی است برای چشمانداز آینده. منتها موضوع مهمتر فعالیت های کشور هاست، یعنی هر کشوری باید خودش فعالیت هاشو منسجم کنه که بتونه به اون اهداف برسه. در جایی که من زندگی میکنم در ایالت نیویورک، این شعاری که داده میشه پایان همگیری عید، تمام تابلوهایی که وجود داره، بیلبوردهایی که هست، اهدافی که هست، تعریف شده که ما داریم نزدیک میشیم به پایان اپیدمی. پایان اپیدمی یعنی اینکه پایان همگیری و گسترش بیماری، نه اینکه ما دیگه فرد مبتلا به ایدز در کره زمین یا در نیویورک نداریم. شعار سازمان جهانی بهداشت با یک افق بلند مدت‌تر نسبت به این موضوع، برای اینکه ما می‌بینیم که در جهان کشورهایی هستند با امکانات متفاوت، با درآمد متفاوت، با دسترسی‌های متفاوت. پس سازمان جهانی بهداشت باید یک افق بلند مدت‌تری رو در نظر داشته باشه.
آقای دکتر علایی، شما اوضاع را در ایران چگونه می‌بینید؟
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم که قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بعد شاخصهای ایران خیلی بهتره. ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
آقای دکتر، نترسیدن، پیشگیری کردن و آمادگی برای انجام تست ها کارهایی است که مردم باید خودشون انجام بدن. اما اون چه کاری است که سیاست مداران و دولت مردان میتونن برای کنترل بیماری ایدز انجام بدن؟
ببینید، این بحث جهانی است، یعنی بحث یک کشور نیست. تمام هم و غم سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل هم همینه که سیاست مدارها و سیاست گذارها چگونه میشه توجهشون رو جلب کرد به بیماری ایدز و اونها چطور میتونن تاثیر بذارن. ببینید، یک موضوع خیلی ساده اینه: در هر سال در هر کشوری بودجه سالیانه اختصاص داده میشه. خب اگر توجه خاص به بیماری ایدز نباشه و اگر سیاست گذار نخواد بودجه بیماری ایدز رو گسترش بده، خب ما میبینیم که افرادی که در محیط کاری دارن انجام وظیفه میکنن دچار مشکل میشن. از طرف دیگه سیاست های کلان کشوری وقتی که تعیین میشه و اگر بیماری ایدز جز اولویت ها نباشه، خب ما میبینیم رسانه های گروهی کمتر میپردازن به این موضوع. افراد کلیدی که در پست های مختلف کشور هستن کمتر نگرش دارن نسبت به موضوع ایدز. پس سیاست گذارها و سیاست مدارها بسیار تعیین کننده خواهند بود در اینکه برنامه در سطح وسیع تری صورت بگیره. ولی چنانچه سیاست گذارها و سیاست مدارها نپردازن به این موضوع، این وظیفه جامعه رو کم نمی کنه. خود جامعه هم باید پویا باشه که بتونه سوالهای مرتبط با بیماری ایدز رو جواب مناسب براشون پیدا کنه و خود جامعه هم حرکت کنه. ما اونور قضیه هم داریم. اگر سیاست مدارها و سیاست گذارها بپردازن به بیماری ایدز و حتی بودجه های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه که بخواد به سوال و جواب مناسب برسه، ما باز در بیماری ایدز در کنترلش موفق نخواهیم بود.
آیا واکسنی برای ایدز تهیه شده؟ چرا که اینجا و اونجا صحبت هایی در این باره شنیده میشه؟
ببینید، تحقیقات وسیعی سالهای سال در رابطه با پیدا کردن واکسن برای این بیماری صورت گرفته و در حال انجامه، ولی هنوز واکسنی که قابل استفاده باشه به دست نیامده. منتها درمانهای مناسب و با عوارض کم بسیار بسیار پیشرفته پیدا شده. درمان بیماری ایدز درمانی نیست که ما بتونیم بیماری ایدز رو ریشه‌کن کنیم. درمان بیماری ایدز درمانی است که بیماری به فاز مزمن و به فازی که فرد علامت‌های بیماری‌های همراه با ایدز رو نداره بهش میگن درمان. و این داروها داروهایی هستند با کیفیت بالا و میتونن بیماری رو کنترل کنن و فردی که مبتلاست دارای کیفیت زندگی مطلوب و با طول عمر مناسب باشه.
آقای دکتر علایی، ویروس HIV چگونه در بدن عمل میکنه و چگونه به فاز ایدز میرسه که در اون فاز بدن اونقدر خسته و ناتوان میشه که بیماری های دیگه در نهایت انسان رو از پا در میارن؟ نوع عملکرد ویروس HIV اصولا چه هست؟
ببینید، ویروس HIV ماهیت فعالیتش به این صورته که هدف قرار میده سیستم دفاعی بدن رو. به صورت ساده من بخوام بگم، ویروس HIV بخش بخشی از سلول‌های دفاعی بدن رو هدف قرار میده و با از بین بردن بخشی از سیستم دفاعی بدن باعث میشه که کلیت دفاع بدن کم بشه. وقتی که کلیت دفاع بدن کم شد، بدن فرد در معرض ابتلا به عفونت‌ها و یا سرطان‌های قرار میگیره که در حالت عادی با سیستم ایمنی مناسب اون بیماری‌ها نمیتونن بروز کنن. در اصطلاح عفونت‌های فرصت طلب و بعضی از سرطان‌ها فرصت پیدا میکنن که بدن رو در معرض خطر مرگ قرار بدن. به اون مرحله از